خارجه روسیه گفت روسیه از قدرت‌های جهانی انتظار دارد تا به تلاش‌های خود برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره ادامه دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که پرده سانسور اینترنت در حال پوشاندن بخشی از جهان است. وزیر خارجه آمریکا طی سخنانی در کنفرانس آزادی و امنیت اینترنت از دولت چین خواست که در مورد حملات سایبری به شبکه گوگل و چندین شرکت دیگر تحقیق کند. وی گفت در جهان به هم تنیده امروز حمله به شبکه‌های اینترنتی یک ملت مثل حمله به همه ملت هاست. هشدارهای وزیر خارجه آمریکا همزمان با تهدید شرکت گوگل به تعطیل کردن فعالیت‌های خود در چین صورت می‌گیرد. این در حالی است که دولت چین در واکنش به سخنان روزهای اخیر مقامات آمریکایی گفت دولت آمریکا با بزرگ نمایی حملات سایبری مورد ادعای شرکت گوگل به مناسبات بین دو کشور صدمه می‌زند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارانهای پراکنده حداکثر 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخوام اگر من اطلاعاتم کافی نباشه شرمنده، ولی یه سوالی مطرح هست برای من که همیشه می فرمایین حکومت و قدرت با فساد همراه هستش ولی کشورهای اروپایی که الان بعضی ها ادعای دموکراسی و عدالت هست، واقعا این کشورها این حرفو که میزنن درسته؟ یعنی واقعا عدالت و انصاف رو رعایت میکنن؟
نه. بنابراین همون قاعده است. البته من فساد رو نگفتم، حرف این است که قدرت همیشه ازش سوء استفاده میشه. ماجرای فساد یه تعریف دیگری داره، ولی اصولا شما از قدرت استفاده میکنید. شما اصلا نرید سراغ حکومت ها، شما بیاید سراغ من پدر و شمای مادر. ما برخی از اوقات به خاطر میل و خواستمون ممکنه حتی بچه هامون رو از قدرتی که داریم، از هوشمون، از عقلمون، از بازی که میتونیم بدیم، از رشوه‌ای که میتونیم بدیم استفاده میکنیم. مشخصه انسان سوء استفاده از قدرته. به همین جهت است که باید قدرت رو در حد، اگر ممکنه نداد، اگرم داد به کمترین مقدارش داد. به همین جهت است که حکومت هایی که حالا دموکراتیک هستن یا حکومت هایی که اصولا اونقدرها مردم اختیارشون رو دست رهبران ندادن، رهبران هم اونقدر کنترل بر همه چیز ندارن، ماجراها هم خیلی محرمانه و پنهانی نیست، حکومت های بسیار بسیار ضعیفی هستن و این حکومت ها بهترینن. ولی معناش این نیست که ازش استفاده یا سوء استفاده اینجا اونجا نمیشه. نتیجتا اگر مدعی هستن، مدعی در حقیقت یه نسبی هستن، در مقام مقایسه بدون تردید حکومت های هستن که خیلی خیلی بهتر از حکومت های دیگه هستن، و اگر برخی از کشورها نیمی از اون حکومت ها رو هم میداشتن، حداقل مردم از یه امنیت و آرامش و رفاه و رشدی برخوردار میشدن. ولی این ادعا که ما در یه جایی حکومتی دموکراتیک داریم که عادلانه و منصفانه عمل میکنه، نه. اصولا حکومت بر اساسی تعریفی به جهت حفظ منافع هست، و در مسئله منافع موضوع این که ما در سطح جهان هیچ جا به یه عدالت و انصاف و مروت و مهربانی رسیده باشیم رو اصلا کسی بحث نمیکنه. بنابراین چون پاسداره و نگهبان تفاوت هاست، خیلی از اوقات گفتگو در این است که به هر حال نقش منفی هم داره. به همین جهت است که در تجزیه و تحلیل های فرض بفرمایید مدینه های فاضله و یا حتی به نوعی در مارکسیسم، گرچه با دیکتاتوری پلورتاریا شروع میشه، ولی جامعه بدون طبقه و در جامعه‌ای که در او حتی خانواده و ازدواج نیست، جامعه‌ای که در او طبقه نیست، اصلا به یک نوعی هم دولت و یا حکومت نیست. به همین دلیل است که برخی از اوقات صحبت بر این که یه مقدار واقع بینانه باشه و مرتبط به زمان ما، حرف این است که کسانی که همکنون در سیستم های حکومتی هستند، قرار هست که کار مدیران رو داشته باشند و مدیریت کنند، و اینجاست که اون موقع قواعد و اصول بسیار متفاوت با حکومت کردن، و این راه دیگری است که مطرح میکنم. بنده هم درباره بچه‌ها و در خانه گفتم، در خانه 4 تا اصل باید وجود داشته باشه: محبت، حرمت، مشورت و مدیریت. جایی برای قدرت حداقل در خانه نیست، در محیط اجتماعی هنوز ممکن نیست، ولی سیستم‌های حکومتی به میزانی که مردم ضعیف‌ترن قدرتمندترن، و هرچه مردم قوی‌تر بشن و یا ضعیف نباشن، زبون نباشن، محتاج نباشن و یا وضع بهتری داشته باشن، حکومت ها هم در اونها ضعیفتره. به همین جاست که دموکراسی رو بهترین نوع حکومت میدونن چون ضعیفترینش.
اوش میخوام در مورد بعضی از کشورها که ادعای خیلی زیادی در مورد دانش و فرهیختگی دارن چطور؟ بازم میبینیم بیشتر هست. بعد در اروپای غربی بیشتر ما شاهد عدالت و انصاف هستیم برای مردم خودشون.
نه خب من نفهمیدم این که شما یکی ادعا بکنه، که خب ادعا اگر واقعیت داره که ادعا نیست. اگر بنده مدعی شدم که از همه بلندترم یا از همه بیشتر میدونم یا خوشم از همه بیشتر، خب ادعاست. ای بسا برخی از وقت نشانه بیماری گرفتاری. من نمیدونم مقصود شما اونه که ادعا دارن چیه، و اگه شما اروپای شمالی جرا کردید قصدون از اونایی که ادعا دارن یعنی چی؟
در مورد علوم پیشرفته.
آخه علم که خب یه جزئی از ساختار آموزش و پروره، که یکی از نهادهاست که در یه جامعه است، ارتباطی به سیستم حکومتی و کل جامعه نداره. یعنی یه جزء مهمیه، درست مثل این که شما حرفتون این باشه که من دست‌های توانایی دارم مثلا در زدن پیانو، ولی معناش این نیست که در زمینه فیزیک یا ریاضی یا فرض کنید اخلاق و رفتار هم در همون حد و سطح هستی. به هر حال اون یه جزء بسیار مهم با ارزشی است که اگر یک فردی یا یه جامعه‌ای در مرحله بهتری است و برتری است. البته اگر بحث مقایسه مطرح باشه، خب معلومه با فرض ثابت بودن بقیه شرایط و عوامل از یه امتیازاتی برخوردار. درست مثل این که اگر شما خودتون یه صد جلد کتاب بیشتر بخونید، یه مقدار روزی یه ساعت بیشتر ورزش بکنید، هم از یه طرف سالم‌ترید هم از طرف آگاه‌ترید در مقام مقایسه با خودتون. بنابراین اگر در یه جامعه‌ای مردم بیشتر می‌خوانند یا می‌دانند، خب این زمینه فراهم می‌کنه که در بیشتر زمینه‌ها هم بهتر از دیگران باشن، در اون مورد به خصوص هم که امتیازشون رو من و شما با این فرض یا نظر پذیرفتیم. ولی معناش این نیست که دیگه همه چیز خوب میشه، ما دیگه جایی برای مسئله و مشکل در زمینه‌های دیگه نداریم. این قسمت ها هر کدوم کار خودش رو میکنه. شما میتونید در یه محیطی از نظر علمی مقام دهم رو در جهان داشته باشید، ولی از نظر سیاسی پنجاهم باشید، یا از نظر اقتصادی چهلم باشید و یا چهارم باشید. به هر حال اینا برمیگرده به این که شما هر قسمتی رو در کجا قرار میدید و بعد مجموعه اونها رو آخر کار اگر جمعی بتونید بزنید، کدام رو بر دیگری ترجیح میدید یا بهتر و برتر میدونید. به همین جهت که امروز در زمینهای مختلف میان کشورها رو، اونم با البته نه با قطعیتی، رده بندی میکنن. و بنابراین فرض بفرمایید وقتی بحث میشه درباره حتی موضوعهای یه مقدار کیفی مثل میزان بهزیستی یا سلامتی، شما میبینید کشورها رده دارن. برخی از وقت به موضوع مثلا میزان متوسط فرض کنید سن میرسه یا مرگ و میر میرسه، یا در محیط آموزشی مقداری که یک دانش آموز محوطه آموزشی در مدرسهش در اختیارشه، چه اون قسمتی که تو کلاسه چه قسمتی که خارج از کلاسه. اون وقت شما میگید یه جامعه‌ای فرض کنید دو برابر جامعه دیگه به دانش آموزش فرصت تحرک میده یا از امکانات بهتر فنی و تکنولوژی امروز برخورداره، به دلیل اینکه اینها رو چون کمی هست میشه با هم مقایسه کرد. به هر حال ما با وسایل و ابزاری که داریم که اندازه میگیریم، آخر کار میشه به این نتیجه رسید که پول شما دو برابر منه و یا احتمالاً ماشین شما یه فوت از ماشین من بلندتر یا کوتاه‌تره. اینها رو میشه نظر داشت، ولی ازش بعدن چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم برمیگرده به پرسشی که مطرح است و این اندازه‌گیری ها هر کدام در کجا قرار میگیره. من به پیام ها رسیدم، اگر امری ندارید خدافظی کنم، اگر نه که باز روی خط باشید نمیدونم.
لطفا میخوام یه سوالم
بپرسم. روی خط باشید. انقدر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته با عباس قادری، تنها کمدین شهر، قاسم گلی، و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر از شما پذیرایی می‌کند. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در رنجرا بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818 713 90 90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وستوود و سنت مانیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من رو عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب تقاطع وستوود و سنت مانیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter fighting evil and corruption. I have a message for you. Please pass it around. Hey, جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگهای کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود و اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چالها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در مورد فرار مهسا میخواستم سوال کنم که همینطور که سالهای سال همیشه گفتن که فرار مهسا بوده و هست و این همه دانشجو تحصیل کرده و دارای مدارک تحصیلی خیلی بالا، افرادی که واقعا همه کشورها، کشورهای پیشرفته میتونن کار داشته باشن این افراد، ولی این افراد در کشوری مثل کشور ما نتونستن به جایگاه واقعی خودشون برسن، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. و این سوال مطرح هست که شما میفرمایید دانش و سطح فکری بالا بره، چه عاملی باعث شده که تا حالا نتونستن اینا به اون زندگی دلخواه برسن؟
آخه شما یه چیزایی فرض بفرمایید که شما در افریقا زندگی میکنید، دکترم هستید، اگر اونجا از در خیابون و جاده و فیلم و سینما و تئاتر و مردم و امنیت و آرامش و پلیس و دخالت وضع بدی دارید، خب میاد بیرون. علتش این است که شرایط اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی مناسب نیست که مردم جا به جا میشن. به همین جهت است که تنها مسئله ایران نیست عزیز، این همه پزشک و متخصص از هند اینجا هستن، از جای دیگه هم آمدن. امریکا یک کشوری است که در حقیقت مهاجر پذیره، معناش این است که مردم از 50 تا 100 تا 200 کشور دیگه میخوان بیان اینجا، همونطور که ممکنه کمی هم از اینجا بخوان برن جای دیگه. معمولا افراد برخی از اوقات دلایل شخصی دارن، ولی وقتی شما یه حرکتی رو میبینید، نگاه بکنید، میبینید که سیستم اقتصادی یا سیستم سیاسی یا اجتماعی برای یه عده اونقدر جارو نداره، معلومه که آدم ها جا به جا میشه. همطور که شما همسرتون توی خونه دو بدرومه زندگی میکنید، دوتا بچه میاری، جاتون نیست، میرید جای دیگه. علتش خیلی مشخصه، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست.
نه خب نتونستم با تحصیلات با اون همه شرایط، یعنی کشور و زندگی مورد علاقه شون رو درست.
سر که خانم این حرفا چیه؟ شما یک شما فرض بفرمایید 18 تا دکترا بگیرید، اوضاع ایران که به خاطر شما عوض نمیشه که جواب برای همه خوب بشه. شما نقش خودتون میتونید داشته باشید. بنابراین اگر شرایطی چنینه شما بهترین ها رو هم داشته باشید، شما دارید، بقیه که ندارن. شما من بگید که یک باره مردم مثلا شرایط اجتماعی اقتصادیشون رو عوض میکنن یا یه نفر رو عوض کرد، مال همه عوض میشه. بله خب شما در یه کشوری هستید که خوبید، ولی اونجا برای شما جایی نیست. خب اگر خواستید میره جای دیگه، ولی معناش این نیست که چون شما حالتون خوبه اوضاع همه خوبه، یا اگر چون شما تحصیل کردید همه باسوادن، یا اگر شما یه اصولی رو در روابط اجتماعی رعایت میکنید بقیه هم میکنن.
آخه آمار نشون میده آقای دکتر، اگر دانشگاه ها و بشه دانشجو تعداد و نفرات و ارقام رو نگاه کنین، الان خیلی زیاد شدن.
من نفهم چی میگیره، چی زیاد شدن؟
تعداد تحصیل کرده دانشجو ها
هنوز یه سوم امریکا نیست.
اوکی،
فقط من اطلاعاتم کم بوده. یعنی میخوام بگم چیزی نشده که از امریکا جلو بزنن. بنابراین درست مثل این است که فرض کنین شما از آبی از یه جایی به یه جایی ریخته میشه، ولی که اون سطحش بالاتر این پایین تره. اگر شما جاشو عوض کنید بله، ولی وقتی که هنوز امریکا از یه مجموعه مزایای برخوردار، تنها ارتباط به اینجا نه. شما بیاد برید تو ژاپن، بیاد برید توی چین، اگر بهشون بگید میخواید در چین زندگی کنید یا برید امریکا، اگر یه شرایط نسبتاً عادی رو انتظار داشته باشن، ای بس درصد بالایی از چین میخوان بیان اینجا، به هر حال یاد از هند میخوان بیان اینجا. به همین جهت است که شما با مسائل مربوط به اینکه از یک کشور مردم به کشور یا کشورهای دیگه مهاجرت میکنن رو دارید، ولی معناش این نیست که اوضاع اینجا چون خوب شده هنوز مردم میخوان. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال داشتم، میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من حقیقتش به من گفتن که من میخواستم از شما سوال کنم که آیا به نظر شما خدا هست یا نه. یکی از یعنی چند نفر به من گفتن که آقای دکتر اعتقاد ندارن که خدا هست.
من به وجود خدا معتقدم.
معتقد هستی؟
هستم.
نیستی؟
هستم.
اوکی میتونم سوالمو بپرسم؟
راجب چی سوال بپرسم؟
در مورد یه مشکلی که خودم پیدا کردم اینه که من اینقدر در جامعه همیشه تعلیمات دینی از عذاب وجدان و دهان آخرت گفتن، راستش فقط به خدا اعتقاد پیدا کردم و رهبران دینی رو یه جور آدم های فرصت طلب میدونم، یعنی صحبتی رو دوست ندارم از هیچ کس بشنوم در مورد دینی. این به نظر شما الان راه همون که عوض کردم درست هست؟
آخه سرکار خانم من چه میدونم، من یه سوالای عجیب و غریب از من نکنید. شما میفرمایید من اینجوری هستم، اینم دوستای تموش رو رفت. شما اگر اون رو به صورت یه سوالی درباره واقعیت ها یا موضوعی که در چارچوب مسائل علمی یا فلسفی مطرح کنید، من این نظری داشته باشم عرض کنم. ولی اگر شما تصمیم گرفتید امروز نهار رو برید منزل خواهرتون بخورید، درست یا غلطه، من اگر هیچی دربارش نمیدونم و مسئله ای نیست، پرسشی نیست، خب انتخاب شماست. شما اینجوری دوست دارید انتخاب کردید.
خب میخواستم ببینم راهمون که عوض کردم درست.
اصلا نمیدونم شما چه راهی داشتید که عوض کردید.
تو خیلی معتقد بودم و به هر
من نمیدونم به چی معتقد بودید عزیز. بله میتونید شما اعتقاد به چیزایی داشته باشید که بد و غلط بوده. اگر یه چیزی بوده که بد و غلط بوده، غیر اخلاقی یا غیر انسانی بوده، بله. این نه اگر راه تازه‌ای که آمدید درست است، واقع بینانه است، اخلاقی است، انسانی درست، اگر نه نه ملاک اونه، من اونو جواب میتونم بدم. در مورد خودتون شما اگر مواردش رو اگر دلتون میخواد برای کپتن میگم این گفتگو خیلی گفتگوی نیست که بقیه باش راحت باشن، ولی اگر سوال مشخصی دارید بپرسید، اگر چیزی شک دارید، اگر میخواید ببینید چیزی درست یا غلط، همون رو مشخص مطرح کنید. بحث کلی که میفرمایید مثل اینکه من برگردم بگم من به خوبی باور دارم، حالا کجاش اشکال دارستم بحث این، حالا اصلا باور منم اصلا معنایی نداره. حالا چیزی که در ذهنتون هست یا ذهنتون بهش مشغول کرده چیه؟
همه این مسائلی که از زبان رهبران دینی شنیدم، یعنی اینطوری بگم که همیشه صحبت که میشد انسان رو به عنوان دروغگو که آخرش باید جواب پس بده، همه این بدها رو مطرح میکردن و خیلی ترس به وجود آدم رو مینداختن به خاطر گناه این کار، این رو عذاب رو میکشن و این مسائل. و الان من یه حالت
خب آخه ببینید عزیز، شما اگر الان این حرف رو میزنید شما ببینید یه نتیجه ای دارید میگیرید که مفهوم دین اینه. خب الان نه آدم های مومن، حتی آدم هایی که منکر میگن، آخه این معنی دین نیست. یه کسی به شما دروغ میگه یا راجبه دروغگوی حرف میزنه، بعدم میگه مجازات میشید. خب شما به یه جنبه ای از این گفتگوها توجه میکنید، ولی اگر شما 100 تا کتاب دینی رو بالا هر جا بخونید که ای بسا 10%، 5%، 2% هم این موضوعی که شما میفرمایید نیست. اگر من اومدم برگشتم گفتم که مقصود من از مدرسه اینه که زنگ میزنن آدم باید بره یه جای تکون نخوره، خب بعدم میتونم بگم خب فایدهش چیه، ولی آخه مسئله اینجوری اینقدر سطحی بهش نگاه نکنید که مسئله دین این بود که یه عده‌ای میگفتن. حالا اینا کی بودن؟ شما از کجا میشنیدید؟ یعنی دور بر شما فقط همین حرف بود؟ این تنها بحثی بود که میکردن به عنوان دین؟
مثلا همه آخر زمان آدم ها بس شدن، آخر زمان شده، آدم ها به هر حال چون مسافرت زیاد شده آخر زمان شده، چون گفتن اینطوری.
خب حالا اینا که اگر یه کسی حرف بزنه شما واقعا قرار نبوده این موضوع رو به هم مرتبط کنید، به علاوه این که آدم ها چون مسافرت میکنن آخر زمان شده، یعنی چی؟ اگر میفرمایید جزء علائمه یه مسئله است،
یه حالت نفرت به وجود آدم پیدا میشه که هیچ وقت راجع به این بحثا نره. یعنی واقعا وقتی میگن که نمیدونم مرده ها روحشون در آسمان اینطوری، مثلا درسای دینی که داشتیم چرت و پرتا، مثلا از هر نوع آدم روحانی و اینا آدم بیزار میشه. نمیدونم،
من شما عقایدتون رو میفرمایید و دارم میشنوم.
یعنی
آخه شما عزیزی چیزایی میگید که به هر حال این برداشتی است که شما دارید، نظری است که شما دارید.
یعنی به نظر شما اگر دائم این حرفا صحبت ها باشه، آخه
دائما این حرفا باشه رو من نمیدونم. من فرض کنید الان اگر یه کتاب بردارم بخورم، میرم مثلا این حرفا نیست، یا یه بحث مذهبی بشنوم، میرم همین فقط اینا نیست. آخه بعدم دائما این حرفا زده میشه به چه گروهی؟ اگرم هست خب شما دوست نداری دوست نه. ببینید عزیز، من اگر برگشتم گفتم مقصود از پدر کسی است که داد میزنه بچه‌شو میزنه، بعد بگم من خب همش کتک خوردم، یادم کتک میزنم، من اصلا از هرچی پدر بیزارم، خب میشه اینو فهمید، ولی آیا واقعا این تعریف پدره؟ آیا شما اگر به کسی به شما بگه مفهوم دین یا نقش دین یا کارکردهای دین در طول تاریخ فقط همین بوده، شما میگید بله، میگید این که حتما اشتباه میکنه. خب اگر چیزای دیگه است خب به اون مجموعه نگاه کنین، بعدم حالا راجع به کدام دین، کدام مبلغ مذهبی حرف میزنید؟ آدم ها درجات مختلف دارن، معلمی کلاس اول یه درس میده، هشتم یه درس، استاد دانشگاه یه درس دیگه میده، شما راجع به کدام روحانی ها که بعد میگید از همشون مثلا بعدم میاد، آیا همشون دارن همین حرف رو تکرار میکنن؟ نمیدونم. ببینید شما اون چیزی که خودتون باش احتمالاً روبرو بودید رو به عنوان قاعده و قانون کلی میگیرید، و بعدم خودتون چون تحت تاثیر یه موضوعی بودید به هیچ موضوع یا مطلب دیگری اهمیت چون ندادید، فکر کنید اون همینه. یعنی گفتم درست مثل منی که اگر پدرم من رو یا مادرم رو یا خواهر برادرای منو میزنه، من تنها چیزی که از پدر میدونم یه قلدر عصبانی است که میزنه. یعنی این مفهومی است که براش قائل هستم. و خب اگر واقعا همینه و یا حداقل توجه من به خاطر آسیبی که میبینم به اون معطوف شده، معلومه که اون نظریه شما در میاد که پدر یعنی این. ولی آیا واقعا مفهوم پدری اینه؟ وایا این فقط نوع پدر بده و اصلا اسم این شاید پدر نیست، یه بیماره که نقش تولید مثل رو داشته، پس ما بحثی با پدر نداریم. یا اگر من دیدم یه جایی به بهانه آزادی دارن زندان درست میکنن و به بهانه عدالت دارن ظلم میکنن و به بهانه نظم دارن زور میگن، که من نمیتونم عدالت و آزادی و نظم رو زیر سوال ببرم. یه مقدار این موضوع ها اگه میخوایم راجع بهش فکر کنیم، قرار است که با یه دقتی باشه، واقع بینی باشه، و بعدم موارد شخصی و فردی ما اهمیت داره، ولی اون رو تعمیم ندیم که فکر کنیم همه جا این گونه است. اون وقت است که احتمالاً مثل هر موضوع دیگه به واقعیتش یا به عمق و کنهش پی نمیبریم، و اون وقت است که میتونیم نظر غلطی داشته باشیم. درست مثل این که شما من بگید که من این بیماری داشتم، دکتر این دوا رو داد خوب شدم، من میگم خب پس بده دواتو من بخورم منم خوب شم. خب این
درست چه کتابایی برای این که بیشتر آشنا بشیم با واقعیت معرفی میکنید؟ هم از نظر اجتماعی و هم خودشناسی و دینی.
آخه عزیز، هر کتاب شما، هر کتابی که مقدمه است بر همه علوم به شما کمک میکنه میگه واقعیت چی. یک کتابی که مقدماتی است در فیزیک به شما فیزیک رو میده، یک کتاب روانشناسی روانشناسی، جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی، بحث سیاسی سیاسی، درباره ادیان مطالعات علمی که درباره ادیان شده میشه نگاه کرد، تاریخ ادیان رو میشه دید، کتابای آسمانی یا کتابایی که منسوبن به خدا رو میشه خود خدا آدم بخونه ببینه درش چی میبینه.
کتابای جدید به
چطور؟ من نمیدونم مقصود شما از جدید چون
چون الان کتاب قبلی ها که ماله چند هزار سال قبل میزن و جدیدن هیچ نوع کتابی شما ندارید.
درباره چی عزیز؟
در مورد دین.
بس نمیدونم از چه دید، از راجبه یه دینه کتاب نیست، در همه ساله دارن درباره همون گذشته ها کتاب می نویسن، یکی دوتا دهتا نیست. اگه درباره ادیان شما بتونید نگاه جامعه شناسی، چون بیشتر به جامعه شناسی مرتبطه، جامعه شناسی دینی هست، این همه کتاب از سوسیال جاف ریلیجن و یه بهترینش که مال اون زمانی که من میخوندم و هنوزم هست، مال اودی هست، صدها کتاب هست تو زمینه، اسم هست جامعه شناسی دین، سوسیال جاف ریلیجن، از حتی زمان امیل دورکایم که دوتا کتاب اصلیشو درباره ادیان اولی می‌نویسه، مطالعاتی است که امیل دورکایم شروع میکنه از حدود یه چیز نزدیک 150 سال قبل، و بعدن کسان دیگه‌ای که کار کردن. به همین دلیل که شما هر کتابی هم بخونید به مطالعات عمیق و دقیق امیل دورکایم که یکی از خدای بزرگ جامعه شناسی قرن 19 هم هست اشاره میکنن، و بعدم کتاب‌های دیگری هست که ولی بهترین کتاب علمی در این زمینه سوسیال جاف ریلیجن. برای خوشحالم باهاتون صحبت. نه اجازه بدید، متاسفانه به پیام هام رسیدم. به اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم. شرگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعی است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تیکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شوهرم اصرار داشت به درما برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفته‌شون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویو. 866-444-6411 درمابر.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرتسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر رکورد پایین‌ترین نرخ‌های بهره را شکست. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. به نمونه‌های جدید توجه کنید. وام‌های مسکونی تا 417000 دلار، 15 ساله ثابت از 4.14%، 30 ساله از 4.34% و 5 ساله از 3.5%، و تا 730000 دلار، 30 ساله از 0.5%، و وام‌های 5 ساله تا 2 میلیون دلار از 4.5%. برای دریافت این بهره‌های فوق‌العاده، وام شما باید بلافاصله لاک شده و در مدت 2 هفته با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود. آقای دین صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-16-17 877-215-16-17 عضو 08 ایرانیان. آرتا فاینانشال 877-215-16-17 877-215-16-17. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم رو از روز سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد 109 هاروارد شرقی خواهم داشت. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین در اورنج کانتی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی، شیدایی و ترکیب اونها منک دپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، اما تعداد کابین ها محدود هست و قیمت ها از اول فوریه افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، ممنون میشم.
بله حتما.
بفرمایید.
آقای دکتر، من از کانادا بهتون زنگ میزنم. یه مشکلی داشتم در رابطه با شوهرم. حالا یه مقدار خودم جزئیات میگم، نمیدونم شما دیگه چه چیزی احتیاج دارید که بدونید، از خودتون اگر ممکنه سوال کنید.
من بازم سپاسگزار میشم چون هوای ما هم اینجا بده، یه دی مشکل دارم برای شنیدن. لطف کنید نزدیک گوشی و بلندتر صحبت کنید، خیلی سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
بله،
نه حرفتون تا به حال شنیدم ولی بلندتر. مرسی. اول من میگم شما چند سالتونه؟
من 40 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
41.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
15 ساله که ازدواج کردم.
چه مدتی است در کانادا هستید؟
من الان 15 ساله که تو کانادا هستم. 13 سالم آلمان زندگی میکردم. من آلمان بزرگ شدم، در واقع اونجا درس خوندم، ازدواج کردم اومدم اینجا. ولی شوهرمو از خیلی سال پیش میشناختم، یعنی با هم اینجا آشنا نشدیم، از ایران هم دیگر رو میشناختیم.
چند تا فرزند دارید؟
من 3 بچه دارم، 5 ساله، 2 سال و نیمه و 4 ماهه.
یعنی شما 10 سال اول زندگی بچه دار نشدی؟
بچه دار نشدم چون بچه دار نمیشدم. من 6-7 سال ترای کردم برای اینکه حامله بشم، آخرش هم دخترم رو از طریق IVF، اونم بعد از 5 تا ترای بچه دار شدم، ولی بقیه بچه همو خودم حامله شدم.
خب شما چی خوندید، چه می کنید؟
من فوق لیسانس ترجمه آلمانی انگلیسی فرانسه دارم، از آلمان، آلمان زندگی می کردم گفتم بهت.
همسرتون چی خوندن، چه می کنن؟
اونم مهندس کامپیوتره، اینجا درس خونده ولی تو رشته خودش کار نمی کنه.
شما کار می کنید یا کار نمی کنی؟
من کار نمی کنم. نه
یعنی در این 15 سال یا این 6 سال؟
نه نه، الان از 5 سالی که 5 سال گذشته که بچه دار شدم. نه قبلش کار میکردم.
اوکی، خب چه خبر هست؟
راست چه بخواید، شوهر من نمیدونم چه جوری بگم، شوهر من خیلی آدم سمارتیه. He's too smart for me I think. من مشکلم اینه که وقتی که مشکلی پیش میاد و ما میخواییم با هم صحبت کنیم یا بحثمون میشه سر مسئله ای،
معنیش اینه که حرفایی زدی زور من بهش نمیرسه، اون با وجودی که حق نداره ثابت میکنه حق با اونه.
نه راست چه بخواید، نمیگم حق نداره، آره زورم که دفنشی بهش نمیرسه.
شما از حرفاتون اون بیچاره رو بازدید تو اسمارت گذاشتید برای که به جایی که بهش امتیاز بدید و ازش یه چیزی هم بگیرید. حالا
نه قصدم این نبود، قصدم این بود که اولا واقعا بگم که he's very smart. یعنی
خب ایشون اگر اینقدر smart بودن چرا شما رو گرفتن؟
نمیدونم واقعا، بعضی وقت خودم همینو میخوام بفهمم.
خب پس
شاید شما بتونید کمک کنید.
نه دیگه، برای ضربهای مغزی برخی از وقت کار دست آدم میده در کوتاه مدت. خب
شما
درد نکنه، مرسی. آخه من باید ایشون از شما انتقام بگیرم چون شما چایی که درست کردید ظاهرا مناره بود ولی بعدش معلوم بود ایشون هم قبلیسی تو جا. چه خبر است بینتون؟
همین میخواستم بهتون بگم که همیشه توی نحوه صحبتش با من همیشه من احساس میکنم که با یه وکیل دارم حرف میزنم. یعنی no matter what، حتی اگر که من از چیزی ناراحت بشم و موضوعی رو پیش بکشم، مثل در واقع مثل یه قطاری میشه که از ریلش خارج شده، من به جای اینکه از مقصدی که داشتم، از جایی که شروع کردم بخوام به یه مقصدی برسم، ما هیچ وقت به اون مقصد نمیرسیم، کار به جاهای باریک میکشه و همه چی از همه جا در واقع رو سر من خراب میشه. من هیچ وقت مشکلی ندارم با اینکه بگم اشتباه کردم، خیلی وقتا میگم اشتباه کردم، یعنی اکثر اوقات اینطور به نظر میرسه که من اشتباه میکنم. مشکل منم همینه، من میخوام ببینم که چجوریه که همیشه اون طوری آرگومنت میاره، طوری با من بحث میکنه، طوری منو به جایی میرسونه که I end up being sorry. و بعدش هم که تموم میشه مغز من سوت میکشه. پیش خودم فکر میکنم اوکی، من از فلان چیز ناراحت بودم، با این آدم به این آدم مطرح کردم، به هیچ جا که نرسیدم هیچی، تازه یه چیزی هم بدهکار شدم. بعد میدونید بعدش چه احساسی دارم؟ قشنگ احساس یه دختر بچه 7 ساله به هم دست میده، مغزم کاملا بلاک میشه و تمام وجودم و اگزیستنسم و هر کاری که میکنم و نمیکنم میره زیر سوال. یعنی اصلا خودم 2 هفته بعد از بحثی که داریم، یعنی I end up questioning myself که اصلا what am I doing right.
خب آخه ببینید عزیز، این 2-3 تا احتمال داره، ولی احتمال غالبش اینه. شما یک کسی هستید که موضوع رو یک گونه‌ای می‌بینید و یه مقدار انتظار و توقعی دارید که در کارخانه یا کارگاه ذهنتون اینا رو رشد میدید و تقریبا مطمئن میشید که مثلا در موضوعی اشتباه از ناحیه دیگران یا همسرتون بوده و شما حق دارید. وقتی مطرحش میکنید، همسر شما با تکه تکه کردن موضوع، هم از این که حالا با زیرکی و زرنگی میکنه یا واقع بینانه هست، چون این دو جای سوال داره، قانه میکنه شما رو که این اشتباه ها نشده، تو نظر غلطی داری و حتی به یک اعتبار مسئول توی، و شما هم در اون زمان به دلیل اینکه در مقابل، یعنی قبول کردی، مثل اینکه من شما بگیم بیا بریم فوتبال بازی کنیم یا بریم تنیس بازی کنیم، اون همینجوری میبره. بنابراین شمایی که فکر کردید از او برتری تو برنده خواهید شد، وقتی بازنده میاد، چون موضوع اینجا براتون بازندگی است نه اینکه مسئله روشن شد، اول میپذیرید، بعد از دست خودتون و یا او هر دو، یا یه جوری اول اون یکی دوم عصبانی میشید و در نتیجه شروع میکنید یه مقدار مهمات جمع کردن برای جنگ بعدی. جنگ بعدی هم دو مرتبه عصب کنید، جنگ، چون آخه تکرارش به این صورت. جنگ بعدی هم که حالا این دفعه ذره مطمئن تر رفتید، باز دو مرتبه برمیگه. علتش شاید اصلا به خاطر نیست که شما واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید و ایشون وقتی که میره به دادگاه آخر کار شما محکوم برمیگه. ببین من صدها بار تو کار تراپی، صدها حتی میتونم بگم هزاران بار، کسی اومده محکم بس بره، گفتم خب اشتباه میکنی، حالا این جلو همسرش بوده، خب یه مسئله نبوده، خودش متوجه، پس نظر من درست نیست، نه این تجزیه و تحلیل درست نیست، نه این نتیجه درست نیست، نه. بعد شما میگید همیشه اینجوری فکر میکرده. ببینید مثلا فرض بفرمایید شما خیلی راحت و آسوده میتونید رفتار دیگرانی رو که از طریق همسرتون، خانوادهشه و و مثلا به اون مرتبط کنید، در حالی که اون نشون میده اصلا من مربوط نیست، من تازه تو این زمینا با تو و اونا تا مسئله دارم، من چرا مسئولم، تو خودت مسئولی. مثال، و شما آخر کار متوجه میشید یکی اذیتتون کرده، رنج و بردید، رفتید سراغ همسرتون، مقصرم شما در اومدید. یعنی درست پس که بنده مقصر بودم، رفتم زیر ماشین، اون نمیاد تو پیاده رو بیا روی من. البته او به شما ثابت میکنه که تو قرار نبود بری تو خیابون تو این شرایط وسط فریوی در امریکا یا کانادا کسی نمی راه بره. خب اگه رفتی زیر ماشین تقصیر توه. اونها ممکنه حالا تون برن، حواسشون نبوده، ولی اصلا تو جاد اونجا نبوده. ببینید از حرفای شما من اینو بیشتر میفهمم. و این خیلی
میشه یکی توی مسائل کوچیک و بزرگ، مهم و غیر مهم، همیشه حق با، یعنی اینکه حق، نمیخوام اصلا موضوع حق نیست، میشه که دائما
آره اشتباه کنه. حتماً عزیز، آره عزیز، برای که شما موضوع
خیلی باید احمق باشم.
نه نه مسئله نیست، شما برخی از وقت موضوع رو احساسی عاطفی میبینید. من تو کار تراپی زن و شوهری پهلوی من میامدن، یه دفعه 10 تا مسئله، حتی همین چند روز قبل 10 تا مسئله رو مطرح کرد، تمامش حق با یکی شمود، به اینکه اشتباه میکرد. وقتی هم که میشکافیش خودش قبول میکرد، نه اینکه شما بعدن آخر کار بگی خب این عقیده شماست، این عقیده منه. یعنی به این نتیجه میرسید که خب اگه خب راست میگم، من باید اینجوری هم فکر میکردم یا موضوع میتونست اینجوری هم باشه. اینش هم خیلی
خب من دقیقاً
همین. نه صبر کنید، ببینید شما، من بگید وقتی که یه استادی سر کلاس درس میده بعد 500 تا ورقه رو تصحیح میکنه، اگر تو تمام ورقه ها اشکال بگیره، شما نمیتونید بگید پس یه اشکالی داره. نه، معلومه سطح دانش اون استاد یا انتظاری که از شاگرداش داره اون چیزی نیست که اون تو ورقه هاشون نوشتن، و همچنان معناش این نیست که بازی در کاره، یه واقعیتی اونجاست، چون اولین احتمال اینه. اگه دلتون میخواد یه موردی رو مثال بزنید، برای که ببینید یه موردی که مثلا شما فکر میکنید یا بهش فکر بکنید، چون گفتم صدها بار من این رو تا تو کارت رواندارمانی تراپی دیدم، درست مثل هر بحث دیگری. شما الان میتونید برید یه بحثی درباره مسائل فیزیک بکنید یا مسائل اجتماعی بکنید، بعد با اطلاعاتی که بهتون میدن نفهمید چه خب راست میگید دیگه، من به این نگاه نکردم، به این فکر نکردم. حتی یه تصمیمی که شما میگیرید، تصمیم میگیرید مثلا بیمتون رو از اینجا به اونجا عوض کنید، بعد میرید به همسرتون میگید مثلا من $100 صرف جویی کردم، بعد به شما نشون میده که این بیمه مثلا دیدکتبلش به جای $1000 $5000، بعد ما رو به جایی که مثلا $100 بیمه کنه $30,000 بیمه کرده، بعد مثلا این و این توش نیست، بعد مثلا رنتکار توش نیست، بعد مثلا اگر یکی دیگه از بچهای ما پشت فرمون نشست اصلا اون توش نیست، بیرفیم ای بابا. بعد اگر شما بخواید اینا رو اضافه کنید بیرفیم متوجه میشید $500 هم باید بدید. خب اولین بار شما بهش نگاه کردید، فکر کردید $100 صرف جویی کردید، واقعیت مسئله این است که شما $500 هم از دست دادید. فقط شما با یه نگاهی در یه زمینه به موضوع نگاه کردید تو تصمیم گرفتید، او بعدن چون فرصت داشت به خود شما واقع بینانه بدونی که بازی باشه نشون داد. اگه شما به اینجا میرسید معناش این است که شما دقت لازم رو برای تجزیه و تحلیل موضوعی آنچنانی نداشتید، یعنی بقیه قسمت‌های قرارداد رو با هم مقایسه نکردید. اگه میکردید شما متوجه میشدید که قرار نیست بیمتون رو این رو به هم بزنید تو کنسل کنید برید سراغ بعدی به خاطر $100، چون واقعا شما $500 دارید از دست میدید. تو موارد حالا اینجا دقیقاً میشه با عدد نشون داد و جایی برای بحث معمولاً باقی نمیمونه، اما وقتی شما میرسید به مسئله رابطه مثلا شما با دوستتون یا با خواهر ایشون یا با خواهر خودتون یا حتی با بچه‌ها، ممکنه آخر کار ایشون به شما نشون بده که بر اساس آنچه که تو درست میدونی و خوب میدونی حالا بیا موضوع رو بشکافیم، درست مثل بحثی که راجع به بیمه بود. آخر کار شما متوجه میشید نه اینکه کاملاً، خب به نظر میرسه شما یه چیزایی رو به حساب نیاوردید و یه نتیجه گیریایی کردید که میشه گفت درست نیست یا واقع بینانه نیست یا حتی غلطه، ولی بعدن به دلیل اینکه شما در یه چارچوب دیگه به موضوع نگاه میکنید هنوز فاصلتون حفظ میشه. ببینید برخی از اوقات اصولا مردان و زنان به چیزای متفاوتی توجه میکنن، ولی وقتی گفتگوهای اجتماعی میشه چون ملاکای اجتماعی رو به کار میبرن ما اونجا درگیرش. مثلا فرض بفرمایید خانما مثلا خب دو برابر آقایون حرف میزنن و بنابراین با دوستاشون حرف میزنن، بعد از این حرفای چیزی در میاد، ده دفعه اینجوری شده، ده دفعه همسرتون به شما گفته بابا با دوستات که دوست میشی راجبه این موضوعا هیچ وقت بحث نکن، برای که بیشتر اینا بعدن ازش سوء استفاده میکنن، به دیگران میدن، از توش چیز دیگه در میاد، نکن. شما هی این کارو میکنید، شما به دلیل خصلت فرض کنید زنانتون یا اصولا علاقتون به بحث با دوستانتون و اعتمادی که به دیگران میکنید و سفره دلتون راحت باز میکنید، هی این کارو دارید تکرار میکنید، همسرتون هم در افتاره به شما نشون داده که خودت بعدن دیدی اذیت شدی نباید این کار میکردی. شما هم در هر مورد به خصوصی که آره این اینجوری بود من نباید بهش اطمینان میکردم قبول دارید، ولی دو مرتبه نفر بعدی رو بهش اطمینان میکنید، همون کارو میکنید. بنابراین بعد از یه مدتی اون نتیجه میگیرید که بابا مثل که there is something wrong with me، یعنی این اون چیزیست که ممکنه باشه. حالا این میتونه فرض بفرمایید در موضوعهای اقتصادی باشه یا روابط باشه یا تربیت بچه ها باشه یا ارتباط با فامیل باشه یا هزینه و خرج کردن باشه، درست مثل مثال بیمهی که زدم. یعنی شما یه سادگی و یه ساده انگاری در موازی مختلف دارید که به راحتی میتونید مثلا شما، من دوستی بود که مثلا خیلی این خانم فکر میکرد زرنگه و مثلا دنبال این است که مواظب هزینه ها باشه، بعد ماشینشون تصادف کرده بود، بعد تو خیابون یکی بهش رسیده بود گفته بود من الان این ماشین تصادف کرده شما رو 3 ساعت اینجا بذارید میرید خرید، من براتون همینجا تو خیابون این ماشینی که اینور اونور به هم ریخته اینا رو از بین میبرم رنگ کنم دم دستتون. خب اونم که آمده بود قبول کرد برای که نصف قیمت هم. واقعیت مسئله چی بود؟ ما نداشتن اون امکانات ظاهرش اونم تو بعد از ظهر حتی بود، ولی فردا صبح شما دو رنگ بودن ماشین رو میتونستید ببینید. خب هیچ کسی هم چیکار نمیکنه که تو خیابون ماشینشو بده کسی بادی شاپشو انجام بده، ولی اون کار کرده بود. چرا حساب خودش کرد زرنگی بود، وقتی بهش بودی میفهمید که اشتباه کرد. روی خط باشید، روزی پیام ها رو بشنیم، صحبتتون با هم بدون شنگال ارجمند با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید 800 994 38 52.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
الو، برنامه راهنمایی دلسوزانه؟
بله بفرمایید.
شما انسان والایی هستین. دلسوزانه ما رو راهنمایی می‌کنین کارهایی انجام بدیم که پرستیژ ما حفظ بشه و از نظر روحی صدمه نخوریم که پول به روانشناس بدیم.
صبر کنید زیاد تعریف نکنید. چه خبر از اونجا؟
یادتون هست چندی قبل شما در برنامه‌تون به کلمه پرستیژ اشاره کردین و من متوجه شدم منظور کیترینگ گلدکاشر پرستیژه؟
حالا سوالتون چیه؟
عروسی دخترم با مهارت و دلسوزی کیترینگ گلدکاشر پرستیژ، با غذاهای فوق‌العاده تازه و خوشمزه و با پذیرایی بسیار عالی به نحو احسن انجام شد.
بله یادتون هست من گفتم هر کسی رو از برای کاری ساختند؟
بله، به هر حال من سوالی ندارم. منظورم فقط تشکر از راهنمایی‌های دل سوزانی شما بود. خدا نگهدارتون.
کیترینگ گلدکاشر پرستیژ، حافظ پرستیژ شما برای عروسی و میهمانی ها. 310-453-3700 310-453-3700.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic in this country. Join the movement to help the American Diabetes Association stop diabetes once and for all. Share your personal story as a way to inspire others. Act by volunteering your time to help in your community. Learn about diabetes. Get screened. If you have diabetes, find out the best ways to manage it. And give your time, your financial support, your hope for a cure. Find out more at StopDiabetes.com or call 1-800-DIABETES. A message from the American Diabetes Association.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتم با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله بله آقای دکتر، حرفتون کاملا درسته، من متوجه میشم. اکثر اوقات هم همینطوریه، یعنی اون وقتی که بر من یه موضوعی رو میشکافه، دقیقا همونطور که شما گفتید، من میگم آره درسته، من اصلا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. ولی بعد
بهتون بر نخوره، ایبی نداره.
نه بهم بر نمیخوره، یعنی دیگه واقعیتش بعد از 15 سال دیگه عادت کردم.
عذیت نشید. خب یه نفر هست توی زمینه های یه جور دیگه واقع بینانتر دقیق تر نگاه میکنه دیگه، به همین سادگی. حتی برخی از اوقات حسن ایشون هم نیست، میتونه آدم وسواسی باشه، دقیق باشه. نمیخوام ابروشون بذارم، ولی میخوام بگم شما باید خوشحال باشید که کسی یه جور دیگه فکر میکنه، ولی مکمل همید یا با همدیگه بهتر میشید. میدونید اصلا شما چرا ازدواج کردید؟ به خاطر اینکه شما $1,000 بیاد، ایشون هم $1,000، $2,000 هزینه‌تون دو برابر نمیشه، ولی درآمدتون دو برابر شده. مسئله همکاری همینه دیگه.
آره ولی میدونید بعد بعد مثلا بعد از یه بحثی چیزی که میگذره، بعد من همش تو فکرم، همش فقط خودمو، همش خودمو بلیم میکنم.
نه 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 ببینید عزیز، نه 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 ما قراره به خاطر نادانیمون خودمونو بلیم کنیم، نه به خاطر استدلال غلطمون. به هر حال یه پروسیس که همون داریم یاد میگیریم. ایشون هم توی زمینه‌ای میشه حرفشو بعدن رد کرد، یا شما برخی از وقت این کارو باش کردید، ولی مال شما 10 تاست، مال ایشون یکیه مثلا یا 2 تاست. ولی مسئله انسان ناقص همین عزیز، وقتی برمیگردیم میگیم انسان یه موجود ناقصیه، همه کاراش ناقصه، معناش اینه که غلطه و به خاطر این نقصشه که همه جا اینجا اونجا میتونه اشتباه کنه. تازه ما اشتباه رو ممکنه نفهمیم به دلیل دانشی که در این حد داریم. 50 سال دیگه به دلیل دانش بیشتر متوجه میشن یه مقدار از چیزایی که ما درست میدونستیم غلطه. به بیان نمیخوام رد و نفی علم و دانش رو بکنم، این دیگه یه حق بازی تازه است که ده در آوردن، اون به کنار، بحث من اون نیست. بحث من این است که آدم ها هستن که یه نگاه دیگری دارن. ببینید به همین جهت است که وقتی شما الان فرض کنید به دختر 5 سالتون بگید مثلا تو چرا این کار کردی؟ مثال او به سه تا نکته اشاره میکنه، ولی یه روانشناس خوب ممکنه 10 تا مورد دیگه هم اضافه کنه که دختر شما ازش خبر نداره. دختر شما ای با ایراد نداره، با توجه به سنش همین سه تا هم که متوجه میشه بیشتر دخترها دو تاشو میفهمن. پس بنابراین دختر باهوشیه و دختر آگاهیه و متوجهه و دقیقه در حد خودش، ولی یک کس دیگه میتونه موضوع رو جور دیگه ببینه. شما مفهوم برابری رو تو ازدواج مثلا با توجه به اینکه سنتون به هم نزدیکه رو و با هم آشنا بودید رو دارید. ضمن شما توی سه تا محیط چون بزرگ شدید یه مقدار حساسی درباره ندانستن و اشتباه کردن. چون ببینید من وقتی تو فرهنگ خودم بزرگ میشم حساسیت درباره نفهمیدن و ندانستن و دیگران منو نپذیرفتن ندارم، ولی وقتی شما وارد اروپا شدید بعد اومدید توی کانادا همه جا چپ و راست به شما میخوره، به من شما میخوره، بعدم حسش میکنید عزیز. من برخی از اوقات یه چیزایی دور برم میگذره اصلا نمیفهمم، یا بچه‌هام دارن با هم حرف میزنن من نمیفهمم راجبه چی دارن حرف میزنن، یا آدما دارن حرف میزنن من نمیفهممشون. من شده برخی از اوقات نفهمیدم مقصود اینا اصلا چی بود، در حالی که من اگر با یه دوست ایرانی صحبت بکنم حتی وقتی هم که کمی حرف میزنه یا حرف میزنه چیزایی راجبش میدونم و میفهمم. بنابراین ما صبح تا غروب یه پیامی از این که کم دانیم نادانیم اشتباه میکنیم رو بهمون داده میشه. حالا اگر شما این رو توی رابطه‌ای که دوست دارید و درستم همینه که برابر داشته باشید، بعد از این مدتی احساس میکنید پس یه چیزی اینجا اشکال داره یا اشتباه. نه، درباره موضوع شما جدول زهر رو مثلا تا 5 بلدید، ایشون تا 10 بلد. بنابراین فقط مرحله در حقیقت تفاوت در درجه هست. برخی از اوقات هم واقعا حتی در نوع هم نیست. البته میتونه در نوع باشه، برای که زن و مرد دو جور مختلف به موضوع نگاه کنه. الان شما نظری که راجع به بچه‌ها دارید و آگاهی‌هایی که پیدا کردید به خاطر این سه تا بچه‌ای که با شما هستن، شما الان آگاهیتون درباره بچه‌ها 10 برابر گذشته است. برای که قبلا یه نظریاتی بود، حالا یه مقدار واقعیاته. و ای بسا تو این زمینه اگر مشکل و مسئله برای بچه‌ها پیدا بشه، شما هم بهتر ببینید، هم بهتر بتونید حل کنید و شوهرتون اونجا از شما عقب میفته. ولی وقتی میرسه به موضوعهای دیگه، او یه امتیازاتی اینجا اونجا داره، ولی باش راحت باشید. به هر حال همسر شماست، همسر شما به اعتبار یعنی جزء شماست. مثل اینکه شما بگید دستای قوی دارم یا هوش سرشار دارم یا مهارت‌های فوق‌العاده انگشتای من در نقاشی یا پیانو دارم. بنابراین
ولی این باعث میشه که خودم احساس می‌کنم که این باعث میشه که چون انقدر صحبت کردن باهاش برام مشکله، این باعث میشه که 95% مواقع من از خیلی چیزا به راحتی بگذرم یا
نه ببینید
اصلا هیچ نظری ندارم.
نه میفهمم. نه شما کوشش نکنید او رو بیارید از کلاس پنجم به دوم. اگر توی زمینه شما از دوم برید پنجم هم نمیتونید هم به عنوان یه سوال از پنجم بکنید، یعنی بپذیرید امتیازشو. ببینید زن و شوهر خیلی راحت میتونه، الان همسر شما ممکنه بیاد یه سوالاتی در یه زمینه از شما بکنه چون نمیدونه، ولی نشانه عیب و ایراد اون نیست. شما اینا رو میدونید، اونها ایشون یه چیزای دیگه رو میدونه. شما یه مقداری ببینید نه سنتون نزدیک بوده، نه 10 سال فرزند نداشتید، خیلی حالت حتی رقابتی با ایشون پیدا کردی، اون مسئله شماست. در حالی که اگر دانش ایشون رو به دانش خودتون اضافه کنید بگید حالا من چقدر بیشتر میدونم، اون وقت است که اصلا همچین احساسی ندارید. ببینید یه گرفتاری تو بسیاری از خانما و آقایون اینه که با همسرشون سر برخی از موضوعا برخی از وقت حسادت میکنن. من ای به شما بگم صدها زن و شوهری دیدم که از این که بچه‌ها پدر و مادر رو دوست دارن حرص میکردن، در حالی که من باید خوشحال باشم که بچه‌ها همسرم رو دوست دارن، برای که نشون میده یه جزئی از وجود اونا چقدر خوب است و خوش است و سالمه. ای بدشون بیاد مسئله است. ولی
حالا من اینجا یه سوال دیگه هم دارم، اینی که خب برای ما خیلی زیاد پیش میاد که از من خیلی زیاد ایراد میگیره و من خیلی وقتا صحبتم باهاش اینه که چه اشکالی داره که بعضی وقتا تو هم به من یه انکوریجمنتی بدی، بعضی وقتا یه تعریفی، حتی اگه از این کوچیکم هست زبونی، چون آدم ها متفاوتن، بعضی ها با زبونی خیلی میتونن دلگرمی بگیرن، من جز اون دسته از آدم هم. و احساس میکنم که یه مقدار روی سلف کانفیدنس هم روی خیلی چیزا هم تاثیر میذاره، ولی اون همیشه میگه نه you either have self confidence or you don't، هیچ کسی دیگه به تو این سلف کانفیدنس
خب تو همه تون نه ببینید عزیز همه یه کمی حق نه ببینید همه کمی حق داره. این بحثای مقدار بحثای جدیه. اولا اینکه ایشون از شما ایراد به اشکال بگیرن جز در مواردی که ضرورت داره، جای دیگه‌اش اشتباهه. ایشون هم باید بپذیرن همونطور که فرض کنید دستشون کجه یا پاشون اینجوریه، شما هم که همسرشون شما همین هستید، گفتگو نداره مگر اینکه شما از او بخواید که بیا منو کمکم کن که من این چیزا عوض کنم. مثلا فرض بفرمایید شما وقتی که انگلیسی حرف میزنید ایشون حق نداره شما رو تصحیح کنه، اصلا به او اصلا مربوط نیست. فقط وقتی است که شما بهش بگید که من اگر یه لغتی رو یا یه جمله‌ای رو اشتباه گفتم لطفاً به صورت مناسب البته نه جلوی دیگران همون موقع یا بعدش به من بگو. اگر شما یه همچین حرف زدیشون میتونه کار، پس بنابراین ایشون اگر داره از شما عیب و ایراد میگیره حتما اشتباهه. دوم، انتظاری که شما دارید، حالا اگر از من ایراد میگیری بگید که حرف شما اصلا درست نیست چون دیدید کار ایشون چون غلطه، نظر شما هم که به عیبی نداره غلطه. دوم اینکه من احتیاج به اون دارم، اون غلطه، اون یه گرفتاری است. بنابراین مثل اینکه من برگردم بگم من انتظار دارم تو هر مهمونی که میرم همه بیان به من از مثلا برنامه رادیویم حرف بزنن، بعد چون نمیزنم بگم من خب من این احتیاج دارم. خب این مشکل منه، مشکل دیگران نیست. این که همسر و همسرا قراره از هم قدردانی کنن، همدیگر رو ستایش کنن، مفهوم پرستیدن رو به دو مفهوم داشته باشن، هم مواظبت کنن هم بستا بپرستند به معنی ستایش و احساس خوب دادن، اونو با تو موافقم. شما میتونید بگید که همسر من اون تایید و تشویق رو با من نداره، خب اونم یه عیب دیگری است، اونو کاملا میشفهمید، ولی اینو به صورت احتیاج خودتون در نیارید. ببینید درست مثل این مونه که شما وقتی ازتون تعریف میکنن عادیه، ولی بسیار خوب، خیلی هم ممنون، احساس کمی کمی خوب عمل میکنید، من با شرف نرم، ولی اگر شما محتاج تعریف هستید اونجا شما گرفتارید.
خب ولی اگر که خب اگر ولی وقتی که همیشه چیزای منفی رو آدم
فرقی نمیکنه، نه فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، بحثا رو با هم مخلوط نکنید. شما به من گفتید ایشون حرف منفی میزنه، گفتم غلط. شما از اصلا پذیرفتید که ایشون حرف منفی مثلا میزنه، من باید یه فکری بهش کنم، گفتم حتی نظر شما راجع به ایشون غلط، نه ایشون نباید این کارو بکنه، شما باید قبول کنید که این غلطه. شما فکر میکنید که زن و شوهر قراره همدیگر رو سپورت کنن، حمایت کنن، تایید کنن، تشویق کنن، با تو موافقم. شما میگید هر کدوم از ما محتاج این هستیم، من میگم گرفتاری است، چون باید هر کدوم جای خودش داشت، مسئله با هم مخلوط. اگر تویی که به من پنجا میگی بعد حالا یه جو بیا و خوب، اولا به تو میگم فرقی نمیکنه. مهم نه، مهمش اینه که بدونیم بدی که داره میگه غلط هست و نباید بگه، و خوبی که میخواد بگه در حد
دیگه. موضوع اینه که من دیگه به اون بعد پنج دفعه هم دیگه فکر میکنم he's always right.
نه ببینید، درست بودن اگر هست، ببینید من اگر فرض بفرمایید که جاده رو عوضی رفتم، خب he's right، پس الان باز مشکل منم. مهم طریقه بیانشه، این که انتظار داشت باشم او نگه، اگر نباید بگه نباید بگه. به همین جهت گفتم اگه شما عیبی دارید خب دارید، ولی اگر باید بگه باید بگه. یعنی یه زمانی هست که شما میتونه بگه که ما نباید بریم به سمت شمال، ما باید بریم به سمت جنوب. شما نمیتونید بگید کاری به کار من نشه باش، بذار بریم به سمت شمال، دو ساعتم رانندگی کنیم بعد ببینیم اشتباهه. شما معلومه که اونجا باید بپذیرید تصحیح او رو. ولی سرزنش نه.
من با شنیدن ایراد مشکلی ندارم.
ندارید. همه دارن. همه دارن عزیز، فقط شدت و ضعف.
خب نه درست میگید، نه همه، نه اینو درست میگید، ولی من نمیدونم منظورمو میتونم درست بگم یا نه. منظور من اینه که وقتی که دائما آدم منفیه رو میشنوه، انگار مثل یه چکشه که دائم میخوره سر آدم، بعد دیگه میدونین دیگه انگار که هیچی از آدم باقی
نه نمید. نه ببینید اونا رو نگید، ببینید اونا دیگه حالا رفت تو شعار. شما من میگید اگر باید بگه، درست پسی که من به شما جادر نمیدید، میگم حالا برو به چپ، شما بی خودی میرید به راست، میگم نه باید میرفتی اونجا. من 5 دفعه الان به شما گفتم جادر عوضی رفتی، شما نمیتونی اینو بهانه کنی. اگر بی خود میگم نباید، اگر باید بگم باید بگم، اگر نباید بگم اصلا موضوع مهمی نیست نباید بگم، ولی شما نمیتونید بگید وقتی که درست میگی نگو، بهم بر میخوره، اونجا جایی نداره. ببینید درست مثل معلمی مونه که شاگرد باید تشویق بکنه، ولی از طریق آزمون، نه به خاطری که بچشو بگیره، برای که بهش نشون بده نقاط ضعف و قدرتش کجاست، تستایی که میده بهش میده که کمکش کنه بفهمه چجوری بهتر باید یاد بگیره. هدف این نیست که مچشو بگیره، هدف این نیست که سرزنش کنه، هدف نیست که بگه تو بی سوادی یا نادانی، معلومه اومده سر کلاس نشسته، و اومده یاد بگیره. پس اینا اصلا هدف نیست. هدف اینه که من میخوام بهش بیاموزم، برای این آموختن از یه تکنیک های استفاده کنم، یکی از اونها تسته. از طریق تستم میخوام اشتباهاتشو بهش نشون بدم، چون معمولا آدم ها وقتی این دانشو دارن این اشتباهاتو اول میکنن، با مطرح کردنش میشه جلوشو گرفت. در ایران وقتی ما فیزیک و شیمی میخوندیم یه چیزی هم بود به اسم حل المسائل، یعنی میگفتن یه 500 تا مسئله حل کن. از طریق مسائل بود که ما اشتباهاتی رو که به صورت یادگیری کلی داشتیم میتونستیم جای خالیشو پر کنیم، و بنابراین اون کار درستی بود. نتیجتا من وقتی میرم سر کلاس انتظار ندارم معلم برام دست بزنه، من انتظار دارم که من بگم مثلا وقتی روز تسته از این 100 تا سوال کجاشو اشتباه کردم. ولی با وجود همه اینا اگر نمره به من میده، نمره قبولی میده، پس معلومه منو در کلیتش قبول داره. ولی در اینجا که شماره 7 و شماره 11 اشتباه کردم، با سر جاش بهش نمیتونه میگه ما ازش اون نادیده میگیریم. و به دلیل اینکه من یه دفعه تو 20 تاشو اشتباه داشتی، نمیتونم میگم من حالا دیگه اعتماد به نفسم از دستم. خب دادی که دادی، باید بدی، برای که سواد نداری. بنابراین ببینید با موضوع واقعی بیرم تیکه تیکهش فرق میکنه. باز جمله اون تکرار میکنم، بسیار از وقت اصلا همسر شما نه تنها حق نداره، درست نیست، حتی به نوعی تجاوز هست و آسیب زدن به خودش و شما و رابطتون هست وقتی از شما انتقاد میکنه. ولی وقتی که باید بگه، باید بگه، و با گفتنش هیچ اشکالی نداره. بلکه مثل خودتونین به خودتون میگید، درست مثل که شما میگید باید برم به سمت چپ، نه 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 چطور اشتباه میکنی، برو به راست. به خودتون دارید میگید. شما که نمیتونید بگید نه از خودم عصبانی ام. این زن و شوهر مفهومشون در حقیقت این است که یه مکالمه درونی است که در ذهنه، یعنی شما او رو میارید تو ذهنتون همونطور که ایشون شما رو بره تو ذهن. و به همجاست که از یه نظر شما وقتی اشتباه میکنید اوست که داره اشتباه میکنه. بنابراین همونطور که خودش اگر اشتباه میکرد به گونه ای که درسته تصحیحش میکرد، با در اون مسیر حرکت کنه. و این با انتقاد و سرزنش نسبت به خودش هم درست نبود و حتما راجع به شما درست نیست. پس ایشون میتونه کاراش درست نباشه، ولی شما میتونید همچنان کار برد. ببینید مثل اینمونه که پسر من یه لیوان از دستش بیفته بشکنه، من یه عالم حرف زشت بهش بگم، بی عرضه‌ای، بدبختی، گوش نمیدی، نفهمی، به جایی نمیرسی، بیچاره تو دست پا چلفتی هستی. خب هیچ ارتباطی به موضوع نداره. علاوه تازه من به عنوان پدر هدفم چیه؟ هدفم این است که اگر این موضوع مهمه این اتفاق نیفته، پس یه اشکالی در این پسر هست که در جهت نگه داشتن لیوان مسئله داره، پس برم اونو بفهمم، حتی این نمیدونم بپرسم، علمش رو یاد بگیرم، کمکش کنم نکنه، چون هدف من اونه. من که نمیخوام کسی رو تنبیه کنم، ولی متاسفانه آدمایی هستن که قصد تنبیه دیگران داره. اگر همسر شما از اون گروه، اونجا اشتباهه. اگر این جاییه که باید بگه، پس باید بگه. اگر شما ناراحت میشید وقتی که اشتباه کردین، بشید، چون قراره اون ناراحتی شما رو به این واداره که یه راهی پیدا کنید برای اینکه این اشتباه تکرار نشه. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. خدا. بعد از چند پیام با ما باشید.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شوهرم اصرار داشت به درمو بربرم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. 866-444-6411 درمابر.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW
valenciavmw.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود به شما آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من پیش از اینکه سوالم رو مطرح کنم، آیا میتونم بپرسم آقای کسی میتونه کسی بپرسه مذهب چیه و به خدا باور دارید یا نه؟
نه، تجاوز به حریم حقوق دیگران.
دیروز شما یه صحبتی داشتیم و یه شنونده عزیز در مورد تاریخ. من کاری به عقاید ایشون و اون چیزایی که خوندن دارم. شما یه چیزی فرمودین که زیاد نمیشه به تاریخ استناد کرد، نمیدونم من درست اینو فهمیدم یا نه.
من یه توضیح کوچیک عرض کنم بعدم راحت تر باشید. شما ببینید، عرض من این بود که تجزیه و تحلیل های تاریخی یا گزارش های تاریخی در یه کلیتش، این که مثلا فرض کنین بنده دو تا پسر دارم اسمشون اینه، تاریخ تولدشون دقیق است و درست، ولی وقتی که وارد یه مقدار حوادث و اتفاقاتی میشه که هزاران هزار عامل و فاکتور توش هستند و بعدم آدما گزارش دادن و این گزارش دهنده ها حتی اگر اونجا بودن، با دوربین بودن، با ضبط صوت بودن، هنوز میشه دربارش بحثی کرد. وقتی میرسه به مواردی که یک، این اطلاعات با اون دقت نیست، دو، اصلا بقیه موضوعای این ور اونورش رو نمیدونیم، در حد کلیش که به صورت قوانین کلی تاریخی هم برخی از اوقات راجبش صحبت میشه یا آنچه که به عنوان حتی علم تاریخ یا تاریخ نویسی یا تاریخ انگاری نگاری هست جایی داره، ولی غالب اوقات اختلافاتی که در مباحث مذهبی یا سیاسی بیش از همه پیدا میشه، علتش این است که به جزئیاتی میریم که اصلا معلوم نیست، حتی کلیتش هم بوده یا نبوده، چه رسه به جزئیاتش، و تازه معلوم نیست که اگر اتفاقی که این گونه یا آن گونه میافتاد یه جور دیگه میشد، اوضاع حتی بدتر نمیشد. بعدم تازه یه بحث دیگری وجود داره. ببینید، فرض بفرمایید، من دیشب سر کلاس این بحثو داشتم، فرض بفرمایید که من شما رو سوار یه هلیکوپتر کنن و ببرن به 1000 سال یا 2000 یا 4000 سال قبل سر یه حادثه مهمی مال گذشتگان، و از اون بالا من شما نه تنها همه چیزو به دقت بتونیم ببینیم، بتونیم حرفا رو هم بشنویم. من به شما میگم غالب اوقات ما نمیفهمیم چه خبره. علت چم این است که مردمان 100 سال 500 سال قبل یا 2000 سال قبل یا 5000 سال قبل با آنچه که حس میکردن، احساس میکردن، باور داشتن، اعتقاد داشتن، اصلا موضوع رو جور دیگه میدیدن. یعنی اصلا مسئله یه چیز دیگری بود که برای من و شما اصلا معنا نداره. فرض بفرمایید حالا در یه جایی که ذره اوضاع بد بوده، پسری پدرش چیز بهش میگفت، میگفت چرا پدر میکشتش، من و شما اصلا نمی‌فهمم چرا اینجوری شد. برای که برای من و شما اصلا همچین چیزی معنایی نداره که این پرسیدن، که اتفاقا باید بچه رو تشویقش کرد. ولی توی جامعه ای که مسئله احترامه در مرز سکوت و مطلق و اطاعت بدون قید و شرط حتی فکر کردن، خب میتونست اونجا معنا داشته باشه. و تازه برای اون اصلا مردن مسئله نبود، برای که به صاحب خوردن تو این جنگ ها هم دیگر رو میکشتن. و مردمانی که همینجوری جلوشون 100 نفر کشته شدن، خودشون ای بسا 10 نفر رو کشتن، که حالا مسئله از این قبیل اهمیتی نداره که یکی کسی رو کشت یا کسی اتفاق این چنین براش افتاد. برای من شما اصلا معنایی نداره، مثلا شما من شما خوابمونیم براتون میتونیم ببینیمش. بنابراین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، تجزیه و تحلیل های تاریخی، تجزیه و تحلیل بسیار سخت و سنگینی هستن، یعنی و وقتی به جزئیات میرسه احتمالا ما خیلی سند و مدرکی برای اثبات و رد نداریم. یه چیزایی میشه راحت فهمید و پذیرفت، برای که برخی از اونها حوادث مشخصی هستن. من یه مثال دیگه عرض کنم بعد در خدمتتون. فرض بفرمایید که من و شما مثلا یه روزنامه اطلاعات یا کیهان رو از ایران به دست اون برسه، برخی از اطلاعات اون تو دقیقه نوشته مجلس ترحیم فلانی در ساعت فلان در این مسجد برگزار میشه، خیلی قطعی است، ولی شما یه مقدار مباحث و صحبت ها میبینید که از اول تا آخرش میتونه موضوع چیز دیگه باشه یا دروغ باشه. حالا اگر شما خواستید به روزنامه اطلاعات یا کیهان استناد کنید، سر اون موضوع ها که شما برای من چیزی رو ثابت نکردید یا رد کردید، هیچ، یه حرفیست، همونطور که کسی میتونست چیز دیگه بگه، همونطور که من هم میتونم یه حرف دیگه بزنم. بنابراین تو مباحث تاریخی به همجور است که بنده مثلا فرض کنید شما یه بحث تاریخی با من بکنید، مثلا درباره انقلاب مشروطیت، شما اگر یه صحبتی درباره مثلا به توپ بستن مجلس میکنید، خب یه واقعیته، اما اینکه این توپ بستن رو میخواید چجوری تجزیه و تحلیل کنید، علل و عواملش و نتیجهش و پیامداش و تاثیرهای بعدیش رو، جا برای گفتگو بازه. این عرض منه. به همین جهت است که تو حوادث تاریخی میشه گفت این اتفاق افتاده، ولی بعدش چی؟ و بعدم کشورها و مردمان از این بابت خیلی متفاوتن. بنده بارها عرض کردم ببینید امریکا رفته دو تا بمب انداخته تو هیروشیما و ناکازاکی، یه چیز نزدیک 200,000 نفر رو کشته. ژاپنیا به مقدار زیادی خیلی در این باره بعد از این مدت، یعنی بعد از مثلا 60 سال از اون داستان یا 64 سال، اونقدر نسبت بهش حساسیت نداره. اما کشورهایی هستن که برای یه موضوعی که 1/1000 اونم نیست، مثلا دست از سر امریکا بر نمیدارن. اصلا نمیخوام بگم درست و غلط کجاست. بنابراین موضوع این است که بعدن با حوادث تاریخی من شما میخوام چیکار بکنیم، و اینجاست اون تفاوت ها. یا مثلا فرض کنید آلمانی که تمام اروپا رو به خاک و خون میکشه و یه چیزی نزدیک 60 میلیون آدم رو میکشه، کشته میده، بعدن الان مردم بهش نگاه نمی کنن به عنوان یک کشوری که 60 میلیون رو کشته یا موجب مرگ 60 میلیون شده. حتی برخی از اوقات ای بسا از یه جایی به اونجا میرن برای که بکنن مردمان مثلا بهتری یا محیط بهتری برای زندگی دارن. اینا اون مسئله. اگر من شما بخوایم ماجرای آلمان رو میتونیم تو 6 میلیون سال دیگه هم هر آلمانی ببینیم و بکشیم، برای که شما ببینید چه کردید. ولی اگر موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنیم نظرمون عوض میشه. به همین جهت است که مباحث تاریخی من در کلیتش همیشه میتونم بفهمم، ولی وقتی وارد جزئیات و دیتیل میشه معمولا میستم، میشنوم، چون احتمالات دیگر رو میشه دید. اگر هم دلتون میخواد شما هر موضوعی رو میخواید مطرح کنید، احتمالاتش رو من میتونم حتی 10 تاش این ور اون ور بگم که بعدن معلوم میشه که کاری که خوب بوده میتونست نتیجه بد داشته باشه. حالا ما چجوری میخواییم به موضوع نگاه کنیم، به عنوان یک کار خوب صرف نظر از نتیجهش، یا اینکه به نتیجهش فکر میکنیم پس کار خوب به دلیل نتیجه بد میتونه بد باشه. اینا تو تجزیه تاریخی مطرحه. مثلا فرض بفرمایید شما در یه جایی، اصلا قصدم ایران نیست لطفا، فرض مثاله، انتخابات رو آزاد بگذاریم، مردم چون نادانند یا اصلا نادان نیستن، تحت تاثیر یه تبلیغاتی هن یا یه شرایط خاصی به کسی رأی میدن، شما رأی اکثریت رو میپذیرید، بعد اون آدم میاد به خاطر اشتباهاتش برای مردم ویرانی بار میاره. شما آزادی رو دادید، انتخابات کردید، رأیشون رو پذیرفتید، ولی کسی که انتخاب شده مسئله آفریده. کجا میخواید خوب و بد مشخص کنید؟ آیا فقط خود انتخابات بگید چون آزادی خوبه بسیار خوب، یه بحثه، چون انتخابات رو ما بهش احترام گذاشتیم و رأی رو پذیرفتیم خوبه، بله، نتیجه رو اصلا یه چیز دیگه میدونیم، میفهمم. ولی اگر شما بحث‌های تاریخی میکنید، خیلی‌ها میتونن بگن نه ای کاش و چه بهتر که این انتخابات صورت نمی گرفت. این آزادی نبود. اون انتخابات معتبر شمرده می شد، موضوع چیز دیگه می شد. درست مثل یه مثالی خدمتتون عرض کنم در خصوص ایران برای که رفت باشه. بسیاری فکر میکنن که اگر در چند ماه آخر مثلا خمینی نیومده بود، دو تا احتمال دیگه هم وجود داشت. یه احتمال این که یه جوری، که من نظری متفاوت دارم ولی احتمال رو دارم عرض کنم، یه جوری ممکن بود حکومت بماند به صورتی و یه کسی مثلا مثل بختیار جامعه ایران رو یه جای دیگه بره، که الان بعد از 30 سال ما یه جای دیگه بودیم. یه ده فکر میکنن که نه، اصلا یه 6 ماه مثلا آنچه که اسمش انقلاب بود و 22 بهمن بود ممکن اون عقب بیفته، برای که سیستم در یه مسیری بود که شاید برگشت نداشت، ولی مثلا میلیون برنده میشدن و در نتیجه عده آدمای وطن پرست که جدای دین از حکومت رو داشتن و اون رو نمیخواستن مسئول کار میشد. حالا شما در اینجا یه بحثی دارید، چگونه میخواد اینا رو تجزیه و تحلیل کنید؟ نمیگم نمیشه بحث کرد، نمیشه نتیجه گرفت، نمیشه احتمالات رو حتما میشه، ولی باید بدونیم ما با اون قطعیت و قاطعیتی که در بیشتر موضوعهای علمی و یا حتی روانی اجتماعی روبرو هستیم وقتی به تاریخ میرسه نیستیم. به همین جهت که عرض کردم من وقتی متدولوژی یا حتی در کار آمار در علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، یا برخی از اوقات حتی یکی دو ترم به دلیل علاقم تاریخ عقاید اقتصادی درس میدادم، من تا کینز بیشتر نمیومدم، اونقدر تا جنرال تیوری بیش از اون خیلی نمیدونستم، فقط شاید در زمینه مسائل پولی و بانکی یه مقدار خبر داشتم، برای که فوق لیسانس من حداقل پولی و بانکی بود از دانشگاه تهران، اونو یه مقدار بیشتر میفهمیدم. بحث من تو مسائل تاریخی فقط یه کلیات بود، با موضوع تاریخی هستم، حتی آشنا هستم، کتابای معتبر تاریخی رو هم خوندم، معتبر حتی زیاد، فرض کنید 10,000 صفحه کتاب آرنولد توینبی تحت عنوان استادی آف هیستری، یا تمام دورهای کتاب ویل دورانت رو، تاریخ تمدن رو، و با افکار و عقاید دیگرانم در این زمینه آشنا هستم. اما وقتی که میرسم به موضوع تاریخی همه احتمالات هست. یعنی درست پس این که فرض بفرمایید شما بخواید تشخیص بدید که مثلا چرا این آدم با اون آدم ازدواج کرد، یا چرا اونا تصمیم گرفتن بیان امریکا، حتی مسائلی در این حد محدود، غالب اوقات ده‌ها و صدها عامل پنهان داره که اصلا ریشه اصلی ماجراست و خودش ممکنه نشون نده. بنابراین اگر من بخوام در تجزیه و تحلیل که من و شما چرا اومدیم امریکا به یه عامل بسنده کنم و اونو به عنوان اصل بگیرم، معمولا تازه چیزی به این سادگی و تازه نزدیکی، چرا سه دفعه برگردم بگم 2000 سال قبل اینو گفتن؟ چرا من برخی از وقت تو این تلویزیونای مثلا امریکای اخیراً ایرانی هم هست، یه جوری صحبت می‌کنن درست مثل اینکه اونجا میکروفون داشتن و نه تنها صحبت و ضبط کردن، نیت و انگیزه و هدف رو هم میشناختن. تازه اون وقت هم جمله که میخونن اصلا جمله با گوش من و شمای امروز اصلا با استدلالای امروز سازگاری نداره. به همین جهت است که چون یه ذره غیر عادی و عجیب و غریبه فکر کنیم وقت داره یه چیز عجیب و غریب باشه، در حالی که نیست. یعنی متونی است که یه مقدار احتیاج حتی به ترجمه داره برای فهمیدن. بنابراین وقتی یه مباحث تاریخی مطرح میشه من گیر میندازه. بعدم یه طرف دیگر رو، شما اینقدر دروغ و حرف اصلا غیر ممکن که اصلا به هیچ شکل و فرمی حتی یه صدومش هم اتفاق نیفتاده رو تو تاریخ نوشتن و پذیرفته شده و پخش شده و اصلا تو جامعه برخی از جا افتاده. مثلا فرض کنید ما ایرانیان درباره دوربریامون، یا درباره مثلا فرض کنید اعراب قبل از اسلام بعد از اسلام، یا درباره خودمون قبل از اسلام بعد از اسلام، به نظر من 20-40-50% باورای ما اصلا با واقعیت ها نمیخونه، ولی تو جامعه جا افتاده، همه دارن میگن. همه، این که میگم همه به معنی بحثی است که همه مثلا اینو به عنوان یه واقعیت میپذیرن. چرا؟ برای که نوشته شده تو کتابای درسی ما اومده، بعدن همه گفتیم، همه همدیگر تایید کردیم، کسی هم در مقابل ما نایستاده، پذیرفته شده. به همچنین که الان وقتی که بعضی از دوستان مباحثی در این زمینه رو مطرح میکنن و واقعیات تاریخی رو با اسناد و مدارک میگن، آدم اول جا میخورن، یعنی موضوع این بود؟ اصلا مسئله رو باید اینجوری بهش نگاه کرد؟ این آدم که ما مثلا این همه سجایا و خصائص انسانی و اخلاقی و محبت و مهربونی دادیم، یه همچی بیرحمی بود که سر ساده ترین مسائل سر می برید، خودش هم می برید، و ما اونا رو اصلا یه جوری کنار گذاشته بودیم و اونا موضوع ما نبود، به جای دیگه چسبیده بودیم. به همجاست که برخی از وقت شما شروع کنید واژه ها رو عوض کردن، یعنی حالا به جای این که مثلا فرض کنید که قبلا صحبت از مهربانی میکردید، حالا میبرید عدالت، و مقصود از شما عدالت انتقامه، و مقصود از عدالت ویرانی و نابودیه. اینا اون گرفتاریایی است که تو کتابای تاریخی و حوادث تاریخی است. بنابراین من وقتی که دوستان صحبت تاریخ رو میکنن میمونم و میستم، نه اینکه بگم نظرشون غلط است یا بد است. من نمیدونم، نمیدونم
آقای دکتر. من به تاریخ ایران خیلی علاقمندم، برای همین هر کتابی که تونستم گیر آوردم در مورد تاریخ ایران مطالعه میکنم و واقعا خیلی علاقه دارم. ولی این صحبت های شما یه مقدار من اینجا به قول شما واسون، یعنی آدم نمیدونه که واقعا واقعیت ها چیه، آیا باید چی کار بکنه، آیا نباید استناد به این تاریخ کرد. ببینیم برای اینکه ایران، اگه شما صحبت اروپا رو میکنین، جنگ جهانی دوم یا هیروشیما رو دوتا بم انداختن، اینا صحبت نمیکنن، اینا به یه ثبات قرار رسیدن. ایران همیشه دستخوش حمله و دستخوش تحولات بوده، یعنی هر 30 سال تقریبا ما میگه ماجراهای جدید دوباره شروع شده، یک کسای جدید اومدن و یه سیستم جدید بر خودشون، یه دیکتاتور دیگه ای اومد و ما همیشه در تلاطم بودیم و حالا ما
نمیخوام
قطعتون
کنم. نه صبر کنید، نمیخوام قطعتون کنم، چون فقط میگم با تو مخالفت نمیکنم، ولی شما با کجا دارید مقایسه میکنید؟ شما این دور بر تو خبر میان نگاه کنین، عراق که اصلا اینقدر خندار بود، میگفتن صبح که بلند میشی بپرس رئیس جمهور کیه، برای همینجور کودتا پشت کودتا بود. شما اینو درباره افغانستان میگید، نگاه کنین به تاریخشون. شما نگاه میکنید راجب لبنان، ببینید عرض کنم عروس خاورمیانه به چی تبدیل شده. شما بحث میکنید درباره فرض بفهمید پاکستان و پاکستان، نگاه کنید که چه خبر بوده. شما به تغییرات ترکیه تا نگاه کنید، دور بر ماست. یعنی اینکه ماها فقط اینجور، بعدم شما یه دفعه رفتید سراغ ماجرای دیکتاتور. من اصلا حرفی ندارم با نظرتون، ولی شما اگر یه سوال من جواب بدید، چقدر پدرای ما دیکتاتورن، خانه ما دیکتاتوریست، معلومه جامعه ما دیکتاتوری، یعنی مگر اینکه خیلی بیاموزیم و حاضر باشیم یه تغییر بکنیم. حرفتون درسته در اون کلیتش، ولی ازش نتیجه‌ای که میخواد ببینید، یه جمله فرمودید استناد خیلی بهش نمیشه کرد، یعنی مثل این مونی که من برگردم میگم چون فکر کنم شما از من بدتون میاد، احتمالا شما بودید که پسر منو کشتید. کی میتونه کشته باشه؟ این شد حرف. شما قبول میکنید که با من دشمنید، ولی آیا واقعا این قتل رو ثابت میکنه؟ میخوام اینو بگم، مهم اینه که بعدن از این استناد، یعنی مستند یا سند تاریخی، چه در برداشتی میخوایم بکنیم و نتیجه ای بگیریم. اصلا دشمنی شما با من مشخص، ولی اصلا هیچ شما اصلا نمیدونی من پسر دارم یا ندارم، چرا شما قاتل پسر من باشی؟ به همین جهت است که شما به من بفرمایید که حادثه این چنین یا آنچنان اتفاق افتاد، اصلا باتون مخالفت ندارم. بسیار از اوقات اصلا فکت واقعیت پذیرفته شده است، تردیدی توش نیست. ولی آیا فقط همینه و آیا ده ها و صد ها مسئله کنارش نیست؟ ای دلتون میخواد، چون من الان به پیام ها رسیدم، یه نفر از دوستانم از ساعت 3 روی خط بودن، شاید ازتون خواهش کنم یه موضوعی که خودتون چون فرمودید مطالعه کردید و دلتون میخواد، اصلا مورد نظرتونه و یا شاید اصلا نظر منم میخواد یا براتون مهمه که در سطح اینجا مطرح بشه، یه مقداری جمع و جورش کنید، هر وقت که دلتون خواست رو خطش بیاد حتما من بفرمایید، من اون اول شما رو میارم یه بحثی رو با هم داشته باشیم، یه موردی رو که من فقط شما رو برای استنادتون و استنتاجتون به اصطلاح به یه چالشی بکشم، فقط ازتون بپرسم که خودتون هم متوجه بشید، با کمال میل افتخار برای خیلی خوشحال شدم. تمنا میکنم استدام کنم شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بابا چی خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاسکی برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لایرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
بی‌دلیلی هم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردید. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه‌جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک های صورت، اکنی و درمان سلولاید در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک سکین سنتر 818-662-5005.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری رمیشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون تا این نفس
بریده. با افتخار تقدیم میکنند شنبه 6 فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر، یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو اگه میشد
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان میرویم. این ولنتاین سلیبریشن با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ما ببین که شب چه زیبا.
شنبه 6 فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر. مرکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و پشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه آینده 26 ژانویه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 ایست هاروارد در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از هفته آینده خواهد بود. همه کنفرانس ها از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هست، 8 هفته ادامه داره یا 24 ساعت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه ششم افسردگی و شیدایی و ترکیب اونها منیک دیپرشن، 6 تا 9 بعد از ظهر با خش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه هفتم فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی عقل علم عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور خواهد بود، ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمناً تعداد کابین‌ها به دلایلی محدود هست، چون دو کمپانی بودن، یکیشون رفته قواعد رو عوض کردن، دوم قیمت‌ها تا آخر ژانویه ثابت است، بعد از اون اضافه خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید قربان.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
بعد از ظهرتون بخیر.
عایشم من سپاسگزارم رو خط موندید. متأسفانه شما نفر چهارم ما بودید و دوستان به هر حال وقت رو گرفتن تا اینجا. البته من این افتخار داشتم باشون صحبت کردم. خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ممنونم از لطفتون. آقای دکتر میخواستم بدونم اولا تست QEEG رنیدو نشون میده یا نه؟
ببینید کیو دست
بچید مدرد میخوام میخواید من دو سه تا سوال دارم که همش کوچیک و به هم مربوطه، همه رو با هم بپرسم یا دونه؟
بذار من با یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ببینید QEEG در حقیقت یه عکس برداری از مغزه، یه مقدار از مشکلات و بیماری ها تقریبا از این طریق به راحتی تشخیص داده میشه. یعنی فرض کنید ADD یا ADHD یا زمینه برای وسواس یا گرفتاری های افسردگی و استراب، یعنی کاملا مغز اینها رو نشون میده. نتیجتا درست مثل فرض کنید یه آزمایش خون که یه مقدار اطلاعات رو به من و شما میده، ولی برای بقیه چیزا نه. نتیجتا مهم اینه که من و شما یک دنبال تشخیص چه چیزایی هستیم یا اصلا این تست رو برای چی میخوایم انجام بدیم که معلومه پرسش‌های بعدی هست. برخی از اوقات هم به ما یه خبری میده که اوضاع شلوغ پلوغه و بنابراین احتیاج به تست های دیگری هست، ولی تست بسیار مهم و معتبری است و در نتیجه وقتی انجام میشه که با تجزیه و تحلیل نورولوژیست همراه هست و او اگر احساس بکنه که در یه زمینه شک هست و احتیاج به فرض کنید آزمون دیگری هست توصیه میکنه. فرض بفرمایید من شما میریم پلو دکتر، آزمایش خون رو میکنه، میگه نه پس مثلا فرض کنید آزمایش ادرار و مدفوع هم لازمه، بعد از اون میگه نه من فکر میکنم احتیاج به MRI برای که یه چیزایی میبینم که مطمئن نیستم، میخوام خاطرم آسوده بشه. بنابراین بر میگرده به یه مقدار پرسش ها. ولی فرض کنید درباره مثلا کلسترول یا درباره حتی قند خون یا اوره، احتمالا همون تست اولیه شاید تقریبا جواب آخر رو میده، اما برای بسیاری از چیزا ای بسا هیچ کنون از را نیست. حتی شما میدونید برخی از اوقات حرف این است که متاسفانه نمیدونیم چیه، نتیجتا باید عمل کنیم بریم تو ببینیم اونجا چه خبره. یعنی ما با دستگاه ها و ابزارهایی که داریم توانایی تشخیص دقیق رو نداریم. این احتمالات رو میدیم، این سه چیز ممکنه یا ممکنه هیچ هم نباشه، پس ما میخوایم وارد بدن بشیم، تو رو تو اتاق عمل ببریم و ببینیم چی هست. تازه بعد از اینکه اونجا رفتیم چی میکنیم؟ میگیم اونجا هم که رفتیم نفهمیدیم، حالا یه تیکه رو آوردیم بیرون میدیم به آزمایشگاه، حالا ببینیم آزمایشگاه چی جواب میده. همه اینا تازه انجام بشه ممکنه من و شما هنوز با یه احتمال روبرو باشیم. یعنی میخوام بگم چون سیستم علمی ادعا که نمیکنه که پهلوی من بیایید من همه راز جهان را به شما میگویم، از خدا گرفته تا عشق گرفته تا بیماری تا سلامتی تا تغذیه. خب اینا که دورانش نشان دهنده یه خودشیفتگی بیمارگونه است. بنابراین در دنیای علم مسائل تکه تکه میکنن و همجاست که اگر هستالی تش ببرید برای چشمتون پروی فرض کنید متخصص زنان یا اطفال میگه تخصص من نیست، باید برید پروی چشم بذارید. حتی در رشته پزشکی. همه اینا هم تازه مبانی اولیه رو میدونن و اگرم یه موقع ضرورتی پیدا کنه همون متخصص زنان یا متخصص اطفال رو چشم من و شما مگر ضرورت داشته باشه در یه شرایطی عمل میکنه، چون به هر حال یه دانشی داره که میتونه کمکش کنه بهتر از هیچه، ولی در حالت عادی و معمولی امکان نداره اصلا شما رو بپذیره. یعنی شما هی اصرار کنید به یه متخصص فرض بفرمایید زنان یا یه سایکیاتریست که من برای چشمم میخوام بیام پلو، تو دنیای امروز اصلا فکر میکنه از نظر اخلاقی و حرفه‌ای غلطه این کار. وقتی شما یه دفعه فکر کنید در همین دنیای یه دی پیدا میشن برای همه مسائل دنیا جواب دارن. حالا بریم سراغ مطالبی که مورد نظر هستالی بود.
بله، من میخواستم بدونم که نورو فیدبک برای پارانوید نمیگم راه علاجش، ولی تاثیر مثبت داره یا نه؟
من فکر نمیکنم. نه برای که ماجرای پارانوید، ببینید پارانوید یا حالت شک و سوءظن دو تا جنبه داره. یکی به صورت پرسونالیتیه، یعنی پارانوید پرسونالیتی دیسوردره، یعنی این مجموعه، یعنی این بدن من به طور کلی مثلا به دلیل بیابی با اشکار روبرو شده یا به دلیل پیری یا ضعف مسائلی داره، در نتیجه شما با چیزهای مختلف روبرو هستید. یه زمانی هست که نه، پارانوید خودش به عنوان یه بیماریه و گرفتاری‌های خاص خودش رو داره، اختلال شخصیتی نیست، موضعی و موردی است، اونم توی یه زمین است، یعنی یه نوع تجزیه و تحلیل‌های خاصه. معمولا نورو فیدبک هنوز به نظر من تا اونجایی که من می‌دونم به اونجا نرسیده که با این کار بکنه، نه، ولی میدونین مثل هر چیز دیگری که اگر شما غذای خوب بخورید یا آب بخورید یا ورزش بکنید حتی در شرایط عادی مفید میتونه باشه، ولی تأثیرش مثلا 1%, 2%، بنابراین طریقه معالجه نیست.
ببخشید میتونم یه سوال دیگه
تمنا میکنم استاد؟
معذرت میخوام.
نخواهش
من. برای پارانوید راه تشخیصش چیه و راه علاجش راه علاجش طوری هست که ریشه کم بشه یا فقط قابل کنترل میشه و احتیاجاً راه غیر از دارو وجود داره یا نه؟
ببینید پارانوید یک انواع متفاوتی داره. برای که ببینید مثلا فرض بفرمایید شک و سوء ظن من به دلیل آسیبای خاص من فقط درباره مسئله رابطه است، ریلیشنشیپ. یعنی چی؟ یعنی من هر وقت یه زن و مردی رو ببینم فکر کنم اینا دنبال فرصت و بهانه میگردن که با هم رابطه جنسی داشته باشن. اصلا مغز من فقط با این کار رو، با بقیه چیزا کاری ندارم. من اصلا سر مسئله مالی دست و دل بازم، اصلا حساب کتاب پورمو ندارم. یه زمان دیگه درست برعکس، من اصلا به این موضوع مثلا کاری ندارم. من فرضم بر اینه که هر کسی که دور بر من پیدا میشه فقط میخواد از من استفاده کنه و بره، یعنی میخواد یه کلاهی سر من بذاره و بره. تو هر چیزی خونه من میاد، حتی من فکر میکنم ببین دو تا پرتقال، اینو خدمتتون همجوری عرض نمیکنم، یعنی دو تا پرتقال خورد، حتی سومی رو باز کرد نخورد برای که به من ضربه بزنه و آسیب بزنه. بفهم چرا نخورد؟ من این مرض داشتی. یعنی شما میبینید یک کسی شک و سوءظنش تو این زمین است. شک و سوءظن یه جای دیگه اصلا مسئله هیچ کدوم از اینا نیست. من فقط فکر میکنم که شما هرچی به من میگید دروغ میگید. حرفا از دهن شما که حرف در میاد تمام دستگاه‌های من، مثل اینکه من در یه جایی نشستم که میخوام اطلاعات خاصی رو از شما بگیرم، بنابراین من هر چی شما از دهنتون در میاد احساسم این است که فریب است و دروغ و در نتیجه بهش یه جور دیگه نگاه میکنم. پارانوید برخی از اوقات میتونه این باشه که مثلا فقط یک نفر که این همسر منه منو دوست نداره و اصلا نظرش یه جور دیگه است و دلایل خاص خودشو داره، من با کسی دیگه کاری ندارم، من فقط سراغ اون هستم. بنابراین انواع داره، بعد شدت و ضعف داره. این شدت و ضعف برخی از اوقات من همیشه یه جورم، اما برخی از اوقات به دلیل تغییراتی فرق میکنم. نتیجتاً باید دانستش. چند تا نکته رو میدونیم. اولا برخی از اوقات مغزهایی هستن که در یه زمینه های کارهای خاصی میکنن، یعنی فرض بفرمایید علیت رو که کازالیتی علت و معلول رو برای همه چیزایی که شبه علیتن هم به نوعی تعمیم میدن، یعنی کورلیشن همبستگی رو علیت میگیرن. هر وقت دو چیز با هم همیشه ارتباط داشته باشه اینا علت و معلول هم. مثلا فرض کنید من اگر پشت فرمون هرچی بیشتر عصبانی بشم چراغ زودتر سبز میشه، پس یه ارتباطی بین عصبانیت من و سبز شدن چراغ هست، در حالی که من با گذشت زمان عصبانی میشم، با گذشت زمانم چراغ قرمز سبز میشه. این دو تا همیشه کورلیشن داره. شما یعنی پشت فرمون به میزانی که ناراحت تر میشید، عصبانی تر میشید، خشمگین تر میشید، چراغ زودتر سبز میشه. معلومه برای که این وقت پیش میبره، چراغم با رفتن پیش رفتن وقت زودتر سبز میشه. ولی آیا هیچ علت یعنی رابطه علت و معلولی بین اینکه شما عصبانی بشید و چراغ و سبز بشه وجود داره؟ من شما میدونیم نه، ولی آدم پارانوید اینجوری فکر میکنه. آدم پارانوید اصولا تقدم و تأخر زمانی رو علیت میگیره، هر وقت که یک کسی آمده یه چیزی شده به اون مربوطه. بنابراین این حادثه به خاطر اینکه این آدم اومد تو اینجوری شد. حتی فرض بفرمایید تو فرهنگ ما چی داریم؟ این بچه وقتی اومد قدمش خوب بود یا قدمش بد بود، این اومد عموی من فوت کرد، برادر من تصادف کرد. آیا واقعا شما فکر میکنید هیچ ارتباطی بین تولد فرزند شما با مرگ عمو یا تصادف برادر وجود داره؟ هرگز. ولی آدمایی هستن که در ذهنشون نظام عقلیشون تقدم و تأخر زمانی رو کازالیتی میگیره و بنابراین بسیار مشکله. سوم، برخی از اوقات نوع تجزیه و تحلیلاشون چنینه. من روی تخته معمولا می نویسم، الانم می تونم خدمتتون عرض کنم، شاید برای که راحت ترم است، من به شما میگم 12 رو به اضافه 12 کنید. خب 12 به 12 میشه 24، ولی اگر شما 12 اول نوشتید 12 دوم یه جوری نوشتید مثل 120، یعنی اینور نوشتید، خب میگید فرض کنید که 2 میاد 1 و 2 3 1 میشه 132 و شما مطمئنید 12 به 12 میشه 132. پاشا محکم نیستید، بفهم 2 2 1 فرض کنید، یعنی 1 و 2 3 یکم به یک، بنابراین 132. چی میگی تو؟ و پاش محکم نیستن و در نتیجه شما هرگز نمیتونید به جایی برسید. یا تو تجزیه و تحلیل ها یه موضوعی که 1% 90% میکنن، 90% 1%. من دیشب سر کنفرانسی که داشتم که تازه کلاس 10 تموم شد، تا 12 بنده دم در کنفرانس با چند نفر از دوستان خوب صحبتمون رو ادامه دادیم، 2 ساعت بعد از اون سر پا میسردیم، سرما ولی عیبی نداشت چون بحث داغ بود. از نظر من دوستان در تجزیه و تحلیلشون طور که از نظر اونها میتونه باشه به یه چیزایی توجه میکنن که از نظر من احتمالش 100 بود، اونها میگرفتن 90% و چیزای 90% رو پرجوی میگرفتن که نبینند. این الان نمیخوام از فرصت استفاده کنم سر به سر اونها بگذارم، ولی میخوام بگم که من همیشه تو تجزیه و تحلیل این رو دیدم. بنابراین چون ما وقتی که تازه عوامل رو شناختیم باری که بهش میدیم متفاوت است. برگردم سراغ سوالتون چون متاسفانه وقتم باخر. تقریبا بدون دارو درمانی نوع نسبتا شدید این بیماری رو نمیشه اداره یا کنترل کرد یا معالجه کرد. با روان درمانی میشه اینا رو شاید کمک کرد. ترکیب دارو درمانی روان درمانی میتونه بیماری رو معالجه کنه، ولی یه مقدار طولانی است، ولی کنترل رو همیشه میتونه بکنه. البته شرطش این است که فرد یه مقدار همراهی بکنه، که متاسفانه در آدمای شکاک و سوءظنی انواع مختلف پارانوید مسئله اصلی و اساسی عدم اعتماد اوناست به خودشون، به دیگران و به زندگی. حتی به تجزیه و تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری خودشون هم مطمئن نیستن. یعنی وقتی خودشون تصمیم میگیرن و نتیجه میگن که نه این کار باید اینجوری یا اونجوری باشه، بعدن شو شک میکنن، چون این عدم اعتماد که فقط متوجه دیگران نیست، متوجه خودشون هم هست. بنابراین ناباوری به خودشون و دیگران هست که همیشه اونها رو با آدمایی که عقیده و نظرش رو با صورت عوض میکنن همراه هست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، روز خوبی داشتید.
تمنام کنم شما هم همینطور. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما.
آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949 768 0122 949 768 0122 hatamcuisine.com.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly present شنبه 23 ژانویه Gibson Amphitheater Los Angeles. با صدایی که به سن نسل خاطرات عاشقانه هدیه کرده است، معین.
تمام قصه هامو از تو داره، به دری با دقیقه هامو از تو داره، تو این شبای طوری از ستاره.
شنبه 23 ژانویه Gibson Amphitheater با خواننده ای که صحنه موسیقی با او به وجد می آید، جمشید.
نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم.
شنبه 23 ژانویه معین، جمشید، با هم و در کنار هم. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون